بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض بکنم که خب بحثمون راجع به این بود که حدود جغرافیایی و گستره زمینی ولایت پیامبر بزرگوار و ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین چقدره؟ آیا مثلا محدوده به کشور خاصی است یا نه؟ در هر جا که اسلام بتونه خود نمایی کنه از به مسلمان هم باشند، ولایت اون بزرگواران هم هست. عرض کردیم که از آیه مبارکه یا آیات مبارکات استفاده می شد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هر جا که مسلمان ها باشند ولایت امر هم هست. و طبعا ولایت اختصاص به مسلمان ها هم نداره، اونایی که در زیر سایه حکومت اسلامی هستن، یعنی کفاری که حق زندگی به اونها با شرایط داده شده و زیر سایه ولایت امر زندگیشون هست، اونجا هم ولایت امر تحقق داره. و به علاوه روایت معتبر السندی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده اون هم دلالت داره. حالا روایات دیگری هم هست که این مسئله ازش استفاده میشه، که دو سه تا روایت رو تقریبا مضمونش واحده امروز بررسی میکنیم. یکی از این روایات روایتی است که مرحوم کلینی در همون بابی که اون روایت قبل بود که عنوان باب باب و ان الارض کلها للامام، تمام زمین برای امام و در اختیار امام است. یکی از این روایات روایت هفتم این باب است که اینجا نوشته شده ما رواه الکلینی به سندهی عن جابر ابن یزید الجعفی عن الباقر علیه السلام. این سندی که مرحوم کلینی در همین جلد اول اصول کافی در این باب آوردن این است: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد رفعه عن عمرو ابن شبر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، که اینا از اشعریین هم که در قم تشریف فرما شدند و خیلی خدمت کردند به مذهب شیعه و اسلام و ایشون شخص بزرگوار و ثقه است. عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم ظاهران احمد ابن محمد ابن عیسی باشه. احمد ابن محمد ابن عیسی هم از بزرگان قوم و قوم بوده که ظاهران کان رئیس الذی یلقی السلطان، یعنی نمایندگی و ریاستی داشته بر قومی های اون زمان، حالا جمعیتشون که به قدر حالا نبوده، و نمایندگی اینها رو داشته در تماس گرفتن با نماینده های سلطان، چون خود قوم که سلطان خاصی نداشته. که انا احمد محمد آدم مورد وثوقی بوده و کسی بوده که برای نقل روایت از اشخاص ثقه اعتنا داشته و در مورد هم ایشون است که گفتن احمد ابن ابی عبدالله برقی رو از قم بیرون کرده به خاطر اینکه او از اشخاص غیر ثقه هم روایت نقل می‌کرده. و یه نفر دیگر هم هست ظاهراً که همین کار رو کرده. وقت این آدم آدمی است که علی القاعده روایتی که می‌خواد نقل بکنه از هر شناخته شده و نشناخته نقل نمی کنه. وقتی خودش کسانی رو بیرون کنه از قوم به خاطر اینکه روایت ضعیف نقل می کنن، خودش لابد و اهمیت اجتماعی هم داشته که کان رئیس الذی یلقی السلطان، علی قاعده خودش آدمی است که در نقد روایات حواسش رو جمع میکنه بیشتر. خب این احمد ابن محمد رفعه عن عمرو بن شمر، روایت رو بالا برده تا از عمرو بن شمر نقل میکنه. این قهرن اینجا یه وسائطی در بین هست. عن جابر ابن یزید، جابر ابن یزید از اصحاب حضرت باقر سلام الله علیه، جابر ابن یزید جوفی. و در مورد خود جابر ابن یزید بعضی ها خواستن بگن که مورد وثوق نیست، ولی دلیلی ندارند. باز ایشون هم مثل همون سهل ابن زیاد است که دو سه روز قبل صحبتش بود. یه روایاتی که کمالاتی از ائمه علیهم السلام ذکر میکند که همه مردم در دسترسشون نیست، این روایات رو نقل کرده، ولی زا قلوب مثلا براش قائل شدن. ولی از طرفی هم نه، اینطوری که او آدمی بود است که توان تحمل مسائل بالاتر از مسائل عادی رو برای ائمه داشته، بهشون گفته می شده، به دیگر گفته نمی شده، اینطور هم بوده ظاهرا. وقت جابر ابن یزید از اصحاب حضرت باقر هست، این روایات رو از باقر نقل کرده. وقت احمد محمد نیسا در زمان حضرت رضا ظاهرا سلام الله علیه بوده، وقت ایشون نقل میکنه رفعه عن عمرو بن شمر، یک کسی حداقل یه نفر یا دو نفر واسطه ممکنه باشن، چون خود جابر ابن یزید از حضرت باقر نقل میکنه، ایشون هم عن عمرو بن شمر روایت به عمرو بن شمر رسونده و عمرو بن شمر از جابر نقل میکنه. یه نفر باشه کافیه، چون فاصله زیاد نیست که خب اون زمان هست باقر است، زمان هست صادق سلام الله علیهم علیهما و بعد هست رضا. زیاد واسطه نیاز نداره که مثلا رفعهو بگیم 7-8 تا بودن که پس وضع استرورت خیلی ناجور میشه. این رفعهو عن عمرو بن شمر احمد المحمد نیسا که خودش آدمیست از هر کسی روایت نقل نکنه، کسانی رو که روایت از ضعیف نقل می‌کردن، از ضعفا نقل می‌کردن، از قوم بیرون کنه. و بعد رفعه عن عمرو بن شمر، خودش که اینطور تقید داره، ممکنه یک نفر دو نفر که اونام خیلی آدمای بی حساب نباشند در این وسط باشه. ولی خب در این حال چون دلیل نداریم که هر کسی رو که احمد محمد بن عیسی ازش نقل می‌کنیم مثل محمد بن ابی عمر که ابن ابی نصر بزنطی که لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه، این شبهه روایی شبهه سندی پیدا میشه. بالاخره شاهد قطعی بر این که حتما اون کسی که واسطه بین احمد محمد نیسا و عمرو بن شمر است، آدم مورد اعتمادی است، این اثبات نمیشه. این وضع سند حدیثی. وقت تازه بعد عن عمرو بن شمر، عمرو بن شمر خودش تضعیف شده، نجاشی در مورد ایشون گفته است چون ضعیفه، و باز نجاشی گفته است که به کتابی که جابر ابن یزید جوفی نوشته میگن بعضی از روایات اضافه شده و این اضافه کردن را به ایشون نسبت دادن. و بالاخره آدم این طوریه، این است که وضع سند نمیشه بگیم سند مورد اعتمادیه، اما حتما دروغ هم هست نه؟ بالاخره روایتی است که مرحوم کلینی با اون تأییدی که نسبت به اصل روایات کافی در مقدمه کافی گفته، این در این کتاب در اصولش نقل کرده، کسی که زحمت کشیده این کتاب رو جمع‌آوری کرده، ایشون در کتاب اصولش بیاره اونم احمد محمد باشد. و وضع سند نمیشه خودش به نفسه بهش اعتماد کرد، ولیکن این شوهر رو داره. عن الباقر علیه السلام عن ابی جعفر، در خود متن کافی عن ابی جعفر، معلوم است که ابی جعفر حضرت جواد نیست که
خود احمد محمد نژاد از اصحاب امام رضا سلام الله علیه. اون وقت این جابر ابن یزید این جابر علالقای جابر ابن یزید جوفی خواهد بود و امر بشه برم از اون نقل میکنه. قال حضرت باقر فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله خلق الله آدم، خداوند آدم را خلق کرد و اقتعه دنیا قطیعتن، همه دنیا را به عنوان یک قطیعه به آدم داد. قطیعه به یک تک زمین داده گفته میشه که مخصوصا کسانی که در یک مرتبه بالایی هستن به دیگران واگذار میکنن. تمام دنیا را خداوند در اختیار آدم قرار داد، قطیعش این بود. و اقتعه دنیا قطیعتن، بله، فما کان لآدم علیه السلام، اون چه که برای آدم سلام الله علیه بود که خدا بهش داده بود، فلی رسول الله صلی الله علیه و آله، برای پیامبر خداست. و ما کان لرسول الله فهو للائمه من آل محمد علیه السلام، همه اون چه که برای حضرت آدم بود برای پیامبر است، و اون چی که برای پیامبر هست برای لآل محمد علیه السلام، برای ائمه معصوم سلام الله علیهم هست. این استدلال به این حدیث به همون بیانی است که تقریبا در اون روایت سهل بن زیاد بود گفتیم، که عرض کردم خب نمیخواد بفرماید که دنیا هم ملک حضرت آدم است، که اگر این طور باشه قهرن به مقتضای نظر عقلا یک ملک، یک مال نمیتونه ملک دو نفر باشه مستقلا، مشترکن میشه، اما اگر این فرش و این کتاب یا این عبا مال من شد، دیگه مال منه، نه اینکه در عین اینکه اونی که مال منه مال دیگری هم، این طور اعتبارات عقلایی نداره. وقت بنابراین این ماکان مخصوصا اقتعه دنیا قطیعتن، به عنوان قطیعه خداوند به آدم دنیا را عنایت فرمود، یعنی در اختیار او قرار داد. این در اختیار قرار دادن علی ظاهر به منظور و به معنای این باشد که اختیارش را و امور مربوط به دنیا را به طور کلی، دنیا هم معلوم است که همین زمینی است و که ما در زندگی میکنیم، و پس تمام زمین برای آدم در اختیار آدم سلام الله علیه بوده، و بعد در اختیار پیامبر و در اختیار ائمه علیهم السلام، و وقتی که همه اینها عرض میکنم که ولایت امر داشتن نسبت به مردم و نسبت به زمین، حالا اینطور میشه که تمام دنیا در اختیار اینهاست و ولایت امرشون گسترش داره نسبت به همه دنیا. پس روایت به این بیان که جلوترم عرض کردیم در روایت مشابهش، در اختیار حضرت پیامبر بوده و بعد از پیامبر هم در اختیار ائمه علیهم السلام، و این همون مسئله گستردگی ولایت اونهاست نسبت به کل دنیا و کل الارض. و خب کل الارض معلوم است، یعنی همش در اختیار اونهاست، طبعا هرچی که از توابع زمین و مربوط به زمین است و اختیار داره نسبت به او تصویر داره، این دلالت میکنه بر اینکه در اختیار حضرت آدم خدا قرار داده، بعد هم در اختیار پیامبر اسلام و اختیار ائمه علیهم السلام. بنابراین مثلا فرض کنید که خود دریاها، معادن، حالا حتی مثل معدن روی زمین باشد که این معادن سنگی که از استفاده های گوناگون میشه، معادن مختلف، یا نفت باشه، یا اینکه هوایی که الان مورد استفاده قرار میگیره و در از نظر مردم اختصاص دارد، فضا و هوای هر جایی اختصاص دارد به خود مردم اونجا، این در اختیار پیامبر بوده، در اختیار ائمه علیهم السلام بوده و جنگل ها، خلاصه هرچی که ارزشی داره و چون ارزش داره حساب میکنن مردم که این در اختیار مردم اون محله و طبعا اگر کسی ولی امر اونها شد به عنوان ولایت امر بر اونها در اختیار ولی امرشون هست. لویا دلالت میکنه برای اینکه در اختیار پیامبر و ائمه علیهم السلام هست و همین گستردگی ولایت امر اینها رو دلالت برش داره. چرا؟ خب یه نفر ایشون بوده، نه اینکه یه نفر در دنیا بوده، بزرگتر همه مردم دنیا حضرت آدم بوده. اونجا هم تفاوت نمی کنه دیگه، وقتی وصل ملکیت اونجا هم حساب بکنیم، باز دو تا فرزند که داشته یعنی همه دنیا مال او بوده به فرزندش نمیرسته، چرا قهرم میشه به سرپرستی. چون اگر اینجور بشد که حضرت آدم تصویر نفر دیگری نشه تا آخر عمرش، نه اینکه حالا بگیر همون اول آنی که آمده ایشون تک بود از با حضرت حوا و کسی نبود، تا آخر که اینجور نبوده که بخشش نیستن در اختیار که تا آخر. این امتیازیست که از روایت استفاده میشه، نه اینکه در از در اختیار او بودن بیرون آمده، بلکه بیرون آمدنش به این است بعد از آدم به دیگران داده نشده، به پیامبر اسلام داده شده. البته نمیخوایم بگیم که حالا ممکن است بفرمایید که مثلا به حسب روایاتی که داشتیم ولایت امر امامت برای همه پیامبران نبوده، برای تعداد خاص بوده، حضرت موسی و حضرت ابراهیم و حضرت نوح و آدم هم یکیشون پیامبر اسلام. خیلی خوب، اونها هم همینطوره، ولی این مزیتی است که این مزیت از طرف خدا به آدم عنایت شده، نه اینکه وقتی آدم مرد دیگه مزیتی که بوده به کسی دیگه داده، نه برای او خدا قرار داده، بعد هم علل قاعده برای اولیای امر دیگر تا رسیده به زمان پیامبر اسلام برایشون بوده، نه اینکه او گفته در اختیار فرزندانم باشه ارث ببرن. اون ارث بردنش هم در صورتی است که ملکیت شخصی باشه، ولایت امر باشه که ظاهرا ولایت امر است، ارث بردن توش معنا نداره. ظاهرا دلالت روایت خوبه، ولی مثلا چرا؟ خب این فماکانه این گفته فست باقی سلام الله علیه اگر باشه اب نداره دیگه. بله، یعنی این امر ولایت امر، نه اجازه فرمید نه، ممکن است که همین قال رسول الله صلی الله علیه و آله خلق الله آدم و اخته دنیا قطیتا، این جسم مال پیامبر به حسب قاعده که پیامبر فرمودن همه دنیا رو به عنوان یک قطعه خداوند در اختیار آدم گذاشته. این در اختیار رو گذاشتن رو ما با همین توضیحی که عرض کردم و جلوترم در اون روایت گفتیم میفهمیم که یعنی به عنوان که اختیارش با او باشه، نه به عنوان اینکه ملک او باشه. این گفتار پیغمبر تا اونجا تمام شد. وقت بعد حضرت باقی سلام الله علیه که انهو میخوان بفرمایند که چون این مسئله در اختیار او قرار دادن به عنوان ملکیت شخصی نبوده، بلکه به عنوان ولایتی که خداوند برای آدم قرار داده بوده، بنابراین فما کان لآدم فهو لرسول الله صلی الله علیه و سلم. و چون که باز این توضیحش این میشه، چون که باز این که برای حضرت پیامبر قرار گرفته به عنوان ملک شخصی نیست، بلکه به عنوان ولایتی است که خداوند برای او قرار داده و این ولایت بعد از پیامبر برای ما آل محمد سلام الله علیه اجمعین است، از جدر اختیار ماست. یعنی این توضیحی میشه و خیلی توضیح مکملی هم میشه. خوب شد شما این فرمایش فرمودید که نه اینکه از اول روایت تا آخر گفتار رسول الله باشه، چون اگر این طور بود به قول شما نباید بگن فما کان لآدم فهول رسول الله فهول لی قایدش بگه و اونی که بر من هست برای اهل بیتمه. نه، این استفاده و استنتاجی است که حضرت باقر سلام الله علیه از این کاری که خود پیامبر فرموده خداوند نسبت به حضرت آدم تمام دنیا را به عنوان قطیعی در اختیار او قرار داده. خب حالا چی اینطور شد؟ چون این دیگه بیانش میشه، چون این به لحاظ ولایت پیام ولایت آدم نسبت به مردم زمین بوده، خلیفت الله بوده ایشون و ولایت بر مردم داشته، پس اینطور نیست که مثلا بین ورثش تقسیم بشد و مربوط به ولایتشه. چون مربوط به ولایتشه پس بعد از حضرت آدم در حکومت در زمان بعثت پیامبر و پیدا شدن دین اسلام و ولایت امر برای پیامبر، فما کان له فهو لرسول الله میشه. و چون که این ولایت امر همون طوری که النبی اولا بالمؤمنین است، بلغ ما انزل الیک من رب هم داریم و انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو هم برای ائمه علیهم السلام و حضرت امی سلام الله علیهم هست. بنابراین این قاعدش این است که ما کان لآدم فهو لرسول الله و ما کان لرسول الله فهو لائمه من آل بیت علیهم السلام. این توضیح روایت میشه و دلالتشون خیلی خوب میشد و ظاهران شبهی هم نداشته باشه. این روایت سومتا ایراد در سندش، نمیخوام بگم روایت درست نیست، اما به نحوه خود اینو نمیشه با چیزی اثبات کرد مگر این شعال از تکررش چیزی در بیاد که شبیه این است روایت بعدی. در روایت دیگر که در اصول کافی روایت دومه اون باب است و در صفحه 408 ذکر شده، اون روایت هفتم در صفحه 409 جلد اوله، این 408. سند این روایت هم اینه: الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد قال اخبرنی احمد ابن محمد ابن عبدالله امن رواه و قال. وقت رو باید نقل کنه. اینجا سند حسین ابن محمده. حسین ابن محمدی که مرحوم کلینی ازش نقل میکنه، ایشون مورد وثوق است و از بزرگان علما و اهل حدیثی است که در قم زندگی میکرده و ظاهرا ایشون هم از همین اشعریین است. حالا گرچه اینجا بله ننوشتم من، ایشون ثقه است. معل ابن محمد بصریه، چه چند بار نسبت به او صحبت کردیم. در مورد ایشون این که گفته باشن آدم ضعیفی هست گفته نشده، بلکه گفته شده است که از ضعفا چه بسا نقل می کرده. بله. در مورد معل ابن محمد مضطرب الحدیث و المذهب است، تعبیری است که مرحوم نجاشی در مورد معل ابن محمد بصری داره. مضطرب الحدیث یعنی حدیثاش خیلی روشن نیست، اضطراب درش هست. و المذهب هم خب حالا چجور بوده اونم معلوم نیست. و کتبه قریبه، و ما کتابهاش نزدیکه، یعنی لابد نزدیک است به کتابهای اصحاب دیگر ما، یعنی اینجور نیست که آدم بی حسابی باشه. این تعبیر ایشونه. از ابن غزائری که کسی که از تیغ رد ایشون رد بشه خیلی هنر کرده، ابن غزائری در معل محمد گفته است که نعرف حدیثه تارتن و ننکرو. گاهی ما حدیثش رو میشناسیم، یعنی قبول میکنیم، و گاهی انکار میکنیم. حالا چرا انکار میکنیم؟ نگفته دیگه. یروی ان ضعفا، این شبهه درش هست که از ضعفا نقل میکنه. ببینید این خدشه است که در معلل ابن محمد کرده ابن غزالی، شبیه خدشه ای که خود احمد محمد ابن عیسی در برقی کرده، احمد ابن ابی عبدالله برقی که بیرونش کرده از قوم. بعدم میگن که ایشون ناراحت شده از این کاری کرده، وقتی احمد محمد ابن ابی عبدالله برقی در قوم از دنیا رفته، پیاده در تشییع جنازه شرکت کرده که جبران اون تندی کرده، من مشاهدم تندی هم بوده دیگه، جبران او بشه. حالا این که یروی عن ضعفا نسبت به اینکه خودش آدم مورد اعتماد نباشه دلالت نمیکنه. این هم تعبیری است که ابن غزالی مضعف خیلی ها در موردشون گفته. و یجوز ان یخرج شاهدا، ایشون گفته میتونیم حالا روایت ایشون رو به عنوان شاهد ذکر کنیم، یعنی خودشو به خاطر همین که یروی عن ضعفا نمیشه کاملا بهش اعتماد کرد، اما یجوز ان یخرج شاهدا، به عنوان شاهد و معید ذکر بکنیم. این دو عبارتی که هست، چه در مورد اونی که از نجاشی هست، چه اینی که از ابن غزالی هست، دلالت بر این که ایشون آدم دروغگویی باشه و مورد وثوق نباشد ندارد. فقط این که روایتی که نقل کرد نمیشه گفت خب چون ایشون روایت نقل کرده آدم خاطر جمعی هم بوده، پس دیگه تمام قضیه. نه، ممکن است اون کسی که روایت او به دست این رسیده آدم ضعیف بوده و ایشون از شخص ضعیف نقل کرده باشه. لذا این که بگن آدم نامربوطی هست ازش در نمیاد. عرض کنم که اون بعدی، حالا بعد ایشون معلل ابن محمد قال اخبرنی احمد ابن محمد ابن عبدالله، این احمد ابن محمد ابن عبدالله کیه؟ این احمد محمد عبدالله دیگه اسمی و خصوصیتی در روایت مرحوم کلینی ازش ذکر نکرده، ولی احمد ابن محمد ابن عبداللهی که معلل ابن محمد ازش نقل میکنه، این احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن مروان الانباریه. دو نفر احمد ابن محمد ابن عبدالله هست، یکیش غیر از ایشونه که گفتند که نگفتند که احمد ابن که معلل ابن محمد ازش نقل میکنه. اون احمد ابن محمد ابن عبداللهی که احمد ابن چه که معلل ابن محمد ازش نقل میکنه، چندین مورد در جامع الرواد ذکر کرده که معلل ابن محمد از احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن مروان الانباری نقل کرده. لذا باید ببینیم وضع احمد محمد عبدالله عبدالله ابن مروان الانباری چیه. ایشون رو ذکر کردم که از اصحاب حضرت جواد سلام الله علیه و اصحاب حضرت هادی بوده. عرض میکنم که منتهایشون معلوم نیست وضعش چطوره. همین راویش هم که معلل ابن محمد است که نمیشه از او فهمید که اون کس که اون نقل کرده آدم مورد وثوق و اعتمادی بوده. از این جهت این روایت هم اشکال سندی باز پیدا میکند که مجهول است این احمد محمد ابن عبدالله ابن مروان انباری. بله، عرض کنم که امن رواه، تازه ایشون نقل کرده است از کسی که براش روایت کرده، اون کس رو هم نقل نکرده کیه. روی این حساب ممکن است سند شبهه پیدا کنه، ولی این جنبه آخری رو میشه ازش اینطوری توضیح و پاسخ داد که ظاهرا این من رواه خود امام معصوم علیه السلام بوده. چرا؟ برای متن حدیثی حالو میخونه ببینید. امن رواه قال از دنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی ولی رسوله و لنا، دنیا و اون چی در دنیاست برای خداوند است و برای پیامبر است و برای ما. این برای ما همون من روا گفته، معلوم میشه این ماش آدمی معمولی نبوده، علل قاعده باید ائمه معصومین سلام الله علیهم باشن که برای اینکه این لطفی را که خدا بهشون کرده بیان بکند برای این انباری، فرموده است از دنیا و ما فیها و ما از دنیا و ما فیها. باز این از دنیا و ما فیها حدود اون موردی را که میخواد بگرد لله و لنا و لرسول الله بیان میکنه که قهران همه جا رو میگیره، لله و لرسولهی و لنا. پس این من روا رو در واقع توضیح میده که خودش از اشخاصی است که میتونه بگه که دنیا در اختیار ماست. نسبت به این که این لله تعالی و لرسوله و لنا منظور از این در برای ما بودن و برای پیامبر و خود و ائمه بودن منظور ملک شخصی نیست بلکه اختیار است، این بیانش همون بیانی است که در اون روایت گفتیم. بعد فرموده است که پس میشه این لله ولی رسوله و لنا یعنی در اختیار ماست، یعنی ولایت بر دنیا و ما فیها همش به ما واگذار است. فمن غلب علی شیء منها، پس اگر یک مقداری از دنیا دست کسی افتاد خیال نکند ملک تلخ او شده و هیچ کس حق بر او نداره، این اختیارش با ماست. فمن غلب علی شیء منها فلیتق الله، مراقب باشد که خلافکاری نکنه. ولیعد حق الله تبارک و تعالی ولیبر اخوانه، حق حقوقی که خداوند برش داره اینها رو بپردازه. از زمین استفاده کرده، این در اختیار ولی امر است، خدا هم به ولی امر واگذار کرده. ولی یعد حق الله تبارک و تعالی ولی یبر اخوانه، با برادران خودش به خوبی رفتار کنه. فمن لم یفعل ذلک فالله و رسوله و نحن برعاء منه، هر کس که اینطور نکند به وظیفه خودش عمل نکنه هم خدا هم پیامبرش که خدا زمین رو در اختیار او قرار داده و هم ماها هممون برعاء منه بیزار هستیم از او، خلاف کرده. خب این معلوم میشد که همونطور که عرض کردم منظور از این که برای ما هست یعنی اختیارش با ماست، از دنیا و ما فیها هم هست، عموم داره همه رو شامل میشه. و این که نحن و برعاء منه، معلوم میشه خودشون رو اشخاص بزرگواری بودن که این منصب و این حق برای اونها قرار داده شده که علی القاعده ائمه علیهم السلام خواهند بود. این دلالت روایت خوبه، منتها اشکال همین است که اون انباری در سند قرار گرفته و معلوم نیست وضع او چطور بوده. این هم این روایت حقشونه حق. و نه حقی که از زمین برداشته، این مربوط به زمین است و ما فیها بار هر چی است، هر چی خدا فرموده نه در اختیار اونها بودن دیگه. چرا داره؟ چرا نداره؟ اتفاقا در بعضی باید داره، حالا میاد یه روایت صحیحه ابو خالد کابلی همینه. بله چه حقش حالا همین دیگه، چه حقش چیه؟ اون روایت میگه که هر کس که زمینی رو برداره احیا بکنه باید مقداری را که تعبیرش روایت هم حالا من الان یادم نیست، مقدار رو هم باید به امام ادا کنه و این ولایت برای امام هست تا موقعی که امام ظهور کنه، اون وقت این زمین ها اگر دست غیر شیعه باشه ازشون میگیره، در دست شیعه باقی مونه، اون وقت هم باید حق امام را ادا کنم. نه لزوم نداره مالک باشه، مالک نیست، یعنی مردم مالک نمیشن، این همون حرف هست. راجب این که اینها ولایت هست، اینا باز اتفاقا از دنیا و مافیها، هر چه در دنیا هست، یعنی همه حق ولایت او در همه جاها هست و بر اساس این حق، این حق ولایت باید اون چرا که لازم است به سرپرست این چی عطا بشه باید عطا بشه. البته خدا عنایت کرده به اینها و اون مالکیت خدا هم مثل مالکیت اینها اینجا مراده، یعنی در اختیار خداوند تعالی هست، چون یک نواخت و یک جند بیان کرده همه را. اشکال نداره دیگه. بالاخره ببینید ماها چه بسا خیال میکنیم، همونطور که در اون روایت سهل بن زیاد بود که به حضرت عسکری سلام الله علیه نوشتم که آیا فقط خمس مال پیغمبر است؟ حضرت فرمود نه، خمس نیست، بلکه تمام دنیا مال پیغمبره و تمام دنیا برای ماست، که گفتیم منظور از این ملکیت شخصی نیست بلکه اختیاردار بودنه. مردم و ما مخصوصا اگر از عالم تشیع بریم بیرون، اصلا این حرفا رو قبول ندارم، میگن شما بر خودتون شعر میگید، ولی واقعیت وقتی این باشد که تمام دنیا رو خداوند قطعی برای آدم قرار داده و بعد از آدم هم برای پیامبر هست و بعد از پیامبر هم برای ائمه هست، یعنی تمام در اختیار اون هست، به حق این که در اختیار اون تا اجازه دادند. در روایات چیزم هست که من احیا ارضم میتتن فهی له قضا من الله و رسوله، قضایی است که خداوند و پیامبرش فرموده و اذن اونها موجب شده است که ما بتونیم تصرف بکنیم. اگر این طور باشه بر اساس اینکه تمام زمین و اون چه در زمین است در اختیار اونها هست و لطفی به امر الله تعالی نسبت به ماها داشتن که اذن دادن در این اموال تصرف کنیم، اموالی که حق اونها بهش متعلق است در اختیار ما قرار گرفته، نه اینکه ما مستقل باشیم. و معنای این که در اختیار اونها هم قرار گرفته است ملکیت نیست که عرض کردم، وقت به خاطر اینکه در اختیار اونها هست مفت بهشون نداده، باید شما ولیعد خراجه او روایت داره، درآمدش رو باید به حضرت امام معصوم علیه السلام واگذار کنید و وقتی امام هم ظهور پیدا کرد اون وقت هم حقش هست، از اشخاصی که صلاحیت ندارند این زمین ها رو میتونه بگیره و برای شیعه اجازه بده. ببین بله بوله یعنی در اختیارش، بله بله، نه معلوم نیست مالک بشه، اگرم مالک بشه حق اونها از سرج خودش هست. ببینید یعنی چه، یعنی در اختیار ائمه نیست دیگه. بله آقا بالاخره لامیست که ولی امر میتونه بیاد حق خودش رو از شخص بگیره، نه وقتی که ملک او شد دیگه اختیار ولی امر از بین میره، اینطور نیست. لام ملکیتی که از ملک امام خارج میشه دیگه خداحافظی کنیم با اون نیست. در عین این که له فرموده، در عین حال باید اون درآمدی که داره خراجی از او به امامی که ولی او هست و له هست باید واگذار کنه. شما من که عرض کردم این ملکیت مراد نیست به خاطر همین جهاته، این له هم که گفتیم یعنی از اختیار امام خارج نمیشه، با این که در ملک من به تعبیر خود ماها عادی هست، در این حال چیزیست که او هم حق داره و هیچ مانعی ندارد که حقی هم از او در این چی باشه، منتها ما تصویر عادی خودمون رو نداریم ولی میتوانیم تشبیه بکنیم به موردی که عرض میکنم که چیزی رو رهن بذاری پیش طرف. اگر که شما قرضی از او گرفتی و برای اینکه خاطر جمع باشه این مالی که قرض گرفته از بین نمیره، یه فرشی رو پیش او گذاشتی، امانت، ودیعه، رهن، گرو گذاشتی، اینجا هی گرو گذاشتی، فرش مال شماست یا نیست؟ یا مال او میشه؟ نه، مال شماست، منتها او برای خاطر جمع بودنش هست که اصل قرضش از بین نمیره، که اگر اون کسی که وام گرفته در مورد خودش وام رو نپرداخت میتونه این فرش رو بفروشد و پولش رو برداره. چطور اونجا با اینکه در اختیار او هست اما مالکیت عرض میکنم مالک از بین نرفته و او فقط میتونه ازش استفاده بکنه؟ اینجا هم شبیه او میشه، من نمیخوام بگم عین اونجا با. شبیه او میشه در عین اینکه زمینی تصرف کردم در اختیار منه و بعد از من هم به ورثه‌ام منتقل میشه، اما اینطور نیست که حق ولی امر از او برداشته بشه. و لذا در همون روایت صحیح ابی خالد کابولی که انشالله بعد خواهیم خوند، اونجا هم همینطور است. هر کس که زمینی رو احیا بکنه در دست او هست و وقتی که احیا میکنه درآمدش رو باید به ولی امر بپردازه و همینطور جریان ادامه پیدا میکنه تا ولی امر ظهور کنه. وقتی ولی امر ظهور کرد، زمین هایی که در دست آدم های ناسواب هست ازشون میگیره و در دست آدمایی که قبولشون داره زمین میمونه و باید در اون زمان هم حقی به ولی امر بپردازن. اینا همش بیان این مسئله است که شما خیال نکنید که وقتی که ملک، نمیگم ملک نیست، البته حرف هست در مورد زمین های مواد شای مالک میشن یا نه، ولی ظاهر همین من احیا ارضم میتتن فهیله قضا هم من الله و رسولهی و بعضی از روایات دیگر اذن، تعبیر این است که ما اذن دادیم به پیغمبر و ائمه علیهم السلام اذن دادن که در این اموال تصرف بکنن و به مجرد این که شما تصرف احیایی کردی در اختیار شما قرار گرفت، این طور نیست که تمام بشه فاتحه ولایت اونها و اختیارمند بودن اونها از بین بره. ولی زمان میگه باید خراجشو به عرض کنم که این کسانی که به ولی امر بپردازه، نه وقتی ظهور کرد بپردازه، حتی در زمانی هم که ظهور نکرده اگر کسی دسترس به امام معصوم داشته باشه باید بپردازه. وقتی ظهور کرد وضعیت زمین ها رو روشن‌تر میکنه. اینجور اگر تصویر بکنیم، آخه ببینید عرض کردم ما به خاطر اینکه در یک دنیای الان زندگی میکنیم که اون احکام اسلامی، احکام واقعی اسلام در اونجا حکومت نمیکنه، مردم هر کسی هر چیز داره خودشو تمام مسلط بر او و تمام مالک در بر همه جهات میدونه، چون این طور هست حقی برای غیر خودش تصویر نمیکنه. ولی وقتی این حرفا اومد که واقعیات اسلامی است، وقتی آمد قهران عوض بشه دیگه. یعنی اینطور خیال نکن که حالا که دست تو آمد دیگه همه چیز دست توست و هیچ کس حقی نداره. از دنیا و ما فیها عرض میکنم که برای پیغمبر است، برای ما هست و قهران لازمش این میشد که حقوق دیگران رو هم باید رعایت کنی و وقتی تصرف میکنی حق الله رو هم نسبت به زمین و ما فیها باید توجه بکنی. از دنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی ولی رسولهی ولنا فمن غلب علا شیء منها. ببینید تعبیرم اینجا با دقت گفته شده، فمن غلب من ملکهو نگفته، فمن غلب علا شیء منها فلیتق الله ولیؤد حق الله تبارک و تعالی ولیبر اخوانه. خودشو همه کاره ندونه که دست من است و نه خدا و پیغمبر حقی دارن و نه مردم دیگر. ولی یبر اخوانه فمن لم یفعل ذلک فالله و رسوله و نحن براء من. اینطور اصلا اینطور دید باشه دیدها عوض میشه، تغییری در اون چه که در خارج الان اتفاق میفته و نوع مردم خارج هم فعلا به اون چه که در خارج است نظر دارن عوض میشه وضعیت. ما همین حرفو میخوایم بزنیم، خواهیم بگیم که در عین این که این فرش رو میگیم من مالکم یا این مؤسس مالکه، در عین حال این لله و لرسوله و لنا و هر کس فمن غلب علی شیء منها بر چیزی از این دنیا و مافیها به فرش هم وقتی غلب علیش شیء فلیؤد حق الله تبارک و تعالی و همه اینها که انهو امانتی بداند از طرف خداوند در دست او قرار گرفته و حقی خدا و بعد پیامبر و بعد ما نسبت به او داریم. برای خودش اینطور باید حساب بکنه. و من لم یفعل ذلک فالله و رسوله و نحن منه برعاء. باید حساب. اینجور میشه قضیه. یه چیز تازه از کار در میاد. میدونیم اینطور میشه. منتها به خاطر اینکه ما به ولایت امر اولیاء الهی که بر امور مؤمنین و مسلمان ها قرار داده شده توجه نداریم و اصلا ممکن است قبول نداشته باشیم. گفتم یه دفعه دیگرم که وقت ما جایی بودیم اون همسایه میگفتش که اومدن گفتن حضرت امام حسین سلام الله علیه تشریف آورده کوفه برای اینکه اونجا اختیارداری امور را، مگر امام حسین شاه بوده که این کارا رو بکنه؟ کسی اینو از منکرات اون شخصی که بر این واسطه ای که من گفته مگه امام حسین اصلا منکراته؟ خب اونی که ولایت امر امام حسین سلام الله علیه هست و بایدم بیاد در کوفه وقتی و وظیفه‌ش هم هست که ائمه علیه السلام سوال کردن چرا هست همین قیام نکرد در مقابل عمر و ابوبکر و عثمان که جهات سگانه ای برای سیر شده بود در روایات مختلف، یعنی وظیفه من دارم این کار بکنم. خب وقتی این طور شد، دید این طور شد، حالا میگه از دنیا و ما فیها، نه تنها دنیا که خود اون چی که در طبیعت دنیا هست باشه و ما فیها، همه این حال رسول الله و لله تعالی و لنا و هر کس که در اختیارش قرار گرفت باید اون حقی که برای خدا هست برای برادران دینی و خواهران دینیش هست رعایت بکنه و اگر کسی نکنه از فنحن منه برعا، ما بری هستیم بیزار از این. از این طور استفاده میشه، مسئله جور دیگه خواهد شد. ما میدونیم جور دیگه خواهد شد، ما همین حرف رو میخواییم بزنیم. مسئله ولایت امر برای ائمه علیهم السلام و برای پیامبر بزرگوار و همینطور برای فقیه. حالا فقیه مرحله بعده. تمام اینها مسائل اسلامیه که هست اینجوری. من حالا در مورد فقیهش باید بررسی بکنیم چه جور هست، اما نسبت به خود ائمه معصومون و پیامبر اسلام اینطور قضیه که از دنیا و ما فیها لله و لرسوله و لنا و فمن غلب علی شیء منها فلیؤد حق الله تعالی و لیبر اخوانه و الله نحن منه برا. اینطور میشه قضیه. و دلالت حدیث بر این مسئله دلالتش خیلی خوبه، فقط حالا شبهه سندی داره که در این روایت احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن برقی نیست، الانباری وضعش روشن نیست. این روایت هم دلالتش خوبه. یه روایت و شبیه هم این دوتا روایت از دنیا و مافی هاست. یه روایت سومی هم داریم، اونم همینطور است که انشالله روز بعد خواهیم خوند و ظاهرا روز بعدش به هفته بعد مکول میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.